بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجلی شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره‌ای داریم کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی.
درود بر شنوندگان عزیز. علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران به سوالات خبرنگاران در رابطه با برنامه اتمی ایران پاسخ داد. آقای لاریجانی در رابطه با امکان تجدید نظر رد رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ما اصرار داریم در چارچوب آژانس کار کنیم. هرچند قوانین MPT به خوبی اجرا نمی‌شود، اما اگر خوب اجرا شود قانون خوبی است. نیروی هوایی آمریکا به مواضع اعضای شبکه القاعده در سومالی حمله کرد. در این حملات هوایی عوامل مظنون القاعده به مشارکت در بمب‌گذاری‌های سال 1998 میلادی در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا مورد حمله قرار گرفتند. مقام‌های دولت انتقالی سومالی از کشته شدن دست کم 30 نفر در این حملات گزارش دادند. بخش‌هایی از 4 بانک دولتی ویتنام به بخش خصوصی این کشور واگذار می‌شود. بانک ویتکام و بانک سرمایه گذاری و توسعه، دو بانک بزرگ ویتنام، جزء این برنامه خصوصی سازی هستند. مقام‌های کنیایی گفتند شیوع تب دره ریف در این کشور تا کنون 74 کشته بر جای گذاشته است. بیش از 200 نفر از اهالی کنیا از ماه پیش به این بیماری مرگبار مبتلا شدند. نیروهای اطلاعاتی بریتانیا از طریق ایمیل شهروندان این کشور را از خطر حملات تروریستی مطلع می‌کنند. نیروهای MI5 نیروی اطلاعات محلی بریتانیا شرایطی را فراهم می‌کنند تا شهروندان بریتانیا به طور مرتب در جریان میزان خطر حملات تروریستی قرار گیرند. هم‌اکنون میزان خطر حملات تروریستی در بریتانیا شدید اعلام شده است. روز سه‌شنبه درگیری‌های شدیدی میان نیروهای عراقی و آمریکایی با شبه نظامیان صورت گرفت. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، درگیری‌ها در جریان حمله این نیروها به منطقه حیفا در بغداد رخ داد. این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، روز سه‌شنبه سفر دوره‌ای خود به اروپا را آغاز کرد. هدف از این سفرها تقویت مناسبات توکیو با پیمان ناتو و کسب حمایت بیشتر برای اتخاذ یک خط مشی سخت گیرانه در مقابل کره شمالی است. آقای آبه قرار است به کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و بلژیک سفر کند. این نخستین سفر شینزو آبه به اروپا پس از رسیدن به نخست وزیری است.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه از مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما رساند، اشاره‌ای داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مذاکرات در کنگره آمریکا پیرامون امنیت ملی این کشور، گزارشی از لیلی صد. تعیین سفرهای جدید آمریکا در عراق و سازمان ملل متحد، گزارشی از تارا عاطفی. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا خواهان بهبود وضع حقوق بشر در ایران است، گفتگو و گزارشی از شهرام میریان. و گزارش‌های دیگر. همانطور که در خبرها شنیده اید، اجلاس جدید کنگره آمریکا از هفته پیش کار خود را آغاز کرده است. رهبری کنگره بعد از 12 سال بار دیگر در دست دموکرات‌ها قرار گرفته، اما کماکان امنیت ملی و جنگ عراق و دیپلماسی مربوط به آن در اولویت بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کنگره قرار دارد. این در حالی است که عصر چهارشنبه قرار است رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش رسماً از کنگره بخواهد با اعزام 20,000 نیروی نظامی جدید به عراق موافقت کند، اما فعلاً اولویت نخست کنگره با امنیت ملی است و قرار است امروز سه‌شنبه پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه در کنگره آمریکا به رأی گذارده شود. لیلی صدر نگاهی دارد به این پیشنهادها.
حدود نیمی از پیشنهادهایی که در پی حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا از سوی کمیسیون بی‌طرف تحقیق در مورد وقایع 11 سپتامبر به منظور بهبود وضعیت امنیت ملی در این کشور ارائه شد، به صورت قانون درآمده است. اما به نیم دیگر پیشنهادها به دلیل اختلاف‌ها میان اعضای دو حزب در کنگره آمریکا توجهی نشده است. قرار است کنگره آمریکا که رهبری آن را در سال جدید حزب دموکرات بر عهده دارد، کار بر روی پیشنهادهای کمیسیون تحقیق در مورد وقایع 11 سپتامبر را تمام کند. لایحه‌ای که روز سه‌شنبه با عنوان قطعنامه شماره 1 مجلس در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد، نمایانگر اهمیتی است که حزب دموکرات به این مسئله قائل است. بنا به این لایحه، وسایل مورد نیاز و ضروری به منظور برقراری ارتباط بهتر در مواقع ضروری در اختیار نیروهای پلیس و آتش‌نشانی قرار خواهد گرفت. همچنین شدیدتر شدن تدابیر امنیتی در بنادر، حفاظت دقیق‌تر از مواد هسته‌ای به منظور جلوگیری از دست یافتن تروریست‌ها به آن، توجه دقیق‌تر کنگره به اقدام‌های سازمان‌های امنیتی و نیز از همه مهم‌تر بهبود وضعیت تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی از دیگر مسائلی است که در لایحه مذکور مورد نظر گرفته شده است. بنی تامسون، نماینده دموکرات کنگره از ایالت میسیسیپی، ریاست کمیته امنیت ملی در مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده دارد.
ما سازمان‌ها را موظف به مبادله اطلاعات می‌کنیم و نیروهای انتظامی فدرال، ایالتی و محلی را موظف به همکاری و تبادل آن اطلاعات می‌کنیم.
لی همیلتون، نماینده پیشین کنگره از حزب دموکرات و از رؤسای کمیسیون بررسی وقایع 11 سپتامبر می‌گوید:
If this bill HR1 is enacted,
اگر این لایحه قطعنامه شماره 1 مجلس به صورت قانون درآید، بودجه برای آن در نظر گرفته شده و اجرا شود، آن وقت است که مردم آمریکا از امنیت بیشتری برخوردار خواهند شد.
لایحه قطعنامه شماره 1 مجلس همچنین خواهان اعمال سیاست‌های این کشور از طریق طرح‌های اقتصادی، آموزشی و تجاری شده است. تیم رومر، نماینده پیشین کنگره از حزب دموکرات، نیز از اعضای دیگر کمیسیون تحقیق در مورد وقایع 11 سپتامبر است.
Our country needs to not only effectively use our military and our intelligence and our law enforcement.
کشور ما نه تنها به این نیاز دارد که از ارتش، نیروهای امنیتی و مجری قانون به طور مؤثر استفاده کند، بلکه ما باید به طور مؤثر و با دیپلماسی عمومی با متحدانمان در سراسر جهان گفتگو کنیم و در ارتباط باشیم.
Communicate with public diplomacy to our allies around the world.
گفته نیست که روز سه‌شنبه در سنای آمریکا نیز کمیته های امنیت داخلی و امور دولتی جلساتی را به منظور بررسی و اجرای پیشنهادهای کمیسیون تحقیق در مورد وقایع 11 سپتامبر برگزار کردند.
گزارش لیلی صدر بود. امروز سه‌شنبه کنگره آمریکا به مسائل امنیت ملی این کشور می‌پردازد. در همین حال جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، زلمای خلیلزاد و زایان کراکر را برای دو پست کلیدی این کشور معرفی کرده است. زلمای خلیلزاد، سفیر فعلی آمریکا در بغداد، نماینده آینده آمریکا در سازمان ملل خواهد شد و رایان کراکر، سفیر کنونی آمریکا در پاکستان، به عنوان سفیر جدید آمریکا به بغداد می رود. تارا عاطفی گزارش می دهد.
دیر زمانی است که انتظار می رفت سفرای آمریکا تغییر کنند و معرفی سفیران جدید آمریکا برای سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در بغداد کامل کننده یه تیم جدید سیاسی دولت برای اعمال استراتژی پرزیدنت بوش در عراق است. قرار است جورج بوش راهبردهای جدید خود در مورد عراق را چهارشنبه شب به اطلاع عموم برساند. تغییر در سیاست‌های آمریکا در مورد عراق پس از انتخابات میاندوره‌ای این کشور در ماه نوامبر آغاز شد و نقطه آغازین آن جایگزینی رابرت گیتس به جای دونالد رامسفلد در مقام وزارت دفاع این کشور بود. این تغییرات با انتصاب مایک مک‌کانل به عنوان مدیر جدید سازمان اطلاعات ملی ادامه یافت و جان نگروپونته، مدیر فعلی سازمان اطلاعات ملی، به عنوان معاون وزارت امور خارجه منصوب شد. در ترکیب فرماندهان ارشد نظامی آمریکا در عراق نیز تغییراتی به وجود می آید. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تایید کرده است که تغییرات در سطح سفرا در یک کنفرانس مطبوعاتی در آمریکا اعلام می شود. خانم رایس گفت زلمای خلیلزاد بلندپایه‌ترین مقام مسلمان در دولت بوش به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد معرفی می شود.
This work is a tall order. It demands a skilled and experienced diplomat with proven ability to lead from principle to build consensus.
این وظیفه شاق است و به دیپلماتی مجرب و کارآزموده نیاز دارد که توانایی‌هایش در پیروی از اصول و رسیدن به وفاق و حصول نتیجه ثابت شده باشد و آمریکایی‌های کمی هستند که به اندازه زل خود را نشان داده باشند. وی به عنوان سفیر ما در عراق در این 18 ماه گذشته که دورانی از تغییرات غیرمعمول و چالش‌های غیرمنتظره بوده، قهرمانانه عمل کرده و در شرایط خطرناک و تهدیدآمیز به اصلاحگرایان عراقی و رهبران مسئول کمک کرده تا بنیاد دموکراسی را در این کشور پایه بگذارند. آقای خلیلزاد متولد افغانستان است و پیشتر به عنوان سفیر آمریکا در افغانستان خدمت می‌کرده، جایی که به گفته خانم رایس به مردم سرزمین آبا اجدادیش کمک کرده تا از سایه درگیری‌ها بیرون آمده و آینده جدیدی سرشار از امیدواری را آغاز کنند. خانم رایس می‌گوید که رایان کراکر جانشین آقای خلیلزاد در بغداد یکی از مجرب‌ترین دیپلمات‌های آمریکایی است که پیشتر سفیر آمریکا در لبنان، کویت و سوریه بوده و اکنون سفیر آمریکا در پاکستان است.
Ryan Crocker is known and respected throughout our government, throughout the Middle East and throughout the world. He knows the language and the culture of the region.
Ryan Crocker در دولت ما خاورمیانه و جهان شناخته شده و مورد احترام است. وی زبان و فرهنگ منطقه را می‌شناسد. همچنین با رهبران و جوامع آنجا آشنایی دارد. وی به طور موثری با رهبری نظامی ما کار خواهد کرد، همانطور که در پاکستان عمل کرده. او با شرکای ائتلاف به خوبی کار خواهد کرد و با دولت جدید عراقی هم. رایان مدیری پرکار در سفارت ما خواهد بود و می توانید مطمئن باشید که او فردی منصف و الهام بخش است. رایان کراکر 57 ساله از بمب‌گذاری سال 1983 سفارت آمریکا در بیروت جان سالم به در برده بود. زلمای خلیلزاد فارغ التحصیل دانشگاه آمریکایی در بیروت در دهه 1980 یکی از مشاوران سیاسی وزارت امور خارجه بود و پیش از آن که به عنوان نخستین سفیر آمریکا به افغانستان فرستاده شود مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهوری در حوزه جنوب غربی آسیا و روابط اسلامی بود.
تارا عاطفی بود با گزارشی پیرامون تغییرات در سطح سفرای آمریکا و حالا توجه شما را به یک آگهی جلب می‌کنم. روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
مجله خبری شبانگاهی را پی میگیریم. نخست وزیر ژاپن امروز سه‌شنبه سفر دوره‌ای خود را به اروپا آغاز کرد. وی که به کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و بلژیک سفر می‌کند، درباره تمایل ژاپن به حضور بیشتر در عرصه‌های جهانی و همچنین جلب حمایت اروپا در برابر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی با رهبران این کشورها گفتگو خواهد کرد. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز سفر دوره‌ای خود را به کشورهای اروپایی آغاز کرد. هدف از این دیدار گسترش روابط ژاپن با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و همچنین جلب حمایت اروپا در مقابله با مواضع سرسختانه کره شمالی عنوان شده است. آبه برخلاف قانون اساسی ژاپن که فعالیت‌های نظامی این کشور را از زمان شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم محدود کرد، خواستار حضور بیشتر این کشور در عرصه‌های جهانی است. وی در این سفر ابتدا با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و گوردون براون که به احتمال قوی جانشین بلر خواهد شد دیدار می‌کند. نخست وزیر ژاپن بعد از دیدار از بریتانیا راهی کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک خواهد شد تا با رهبران این کشورها نیز دیدار و گفتگو کند. شینزو آبه امروز قبل از ترک ژاپن به خبرنگاران گفت: من در این سفر درباره ژاپن زیبایی که در صدد خلق آن هستم صحبت خواهم کرد و این مسئله را عنوان خواهم نمود که ژاپن خواستار حضور بیشتر در مناسبات و عرصه‌های جهانی است.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
انگلیکا بور رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا در نخستین مصاحبه خود در سال جدید میلادی در پاسخ به 6 پرسش رادیو فردا ضمن پرداختن به روابط میان پارلمان اروپا و مجلس شورای اسلامی ایران، وضعیت حقوق بشر و برنامه اتمی در ایران، هر گونه حمله نظامی به ایران را مغایر با قطعنامه‌های سازمان ملل دانسته است. این سیاستمدار سرشناس از حزب سبزهای آلمان همچنین گفته است که اتحادیه اروپا نگران وضع حقوق بشر در ایران است. گفتگوی شهرام میریان را میشنویم با رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا.
خانم انگلیکا بر، عضو برجسته کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا و رئیس گروه ایران در این مجلس، در آغاز گفتگو با رادیو فردا میگوید روابط دو مجلس در سال گذشته میلادی رو به بهبود گذاشت و ضمن آنکه هیئتی از پارلمان اروپا راهی تهران شد، یک هیئت نمایندگی از مجلس ایران هم به بروکسل آمد و درباره مسائل گوناگون از جمله وضع حقوق بشر و برنامه اتمی در ایران گفتگو شد. وی سپس ابراز امیدواری میکند که در سال جاری میلادی هم هیئتی از پارلمان اروپا در پاسخ به دیدار مجلسیان ایران از تهران دیدن کند. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا آنگاه به انتخابات اخیر در ایران می‌پردازد و نسبت به پیروزی نیروهای اصلاح طلب ابراز خرسندی می‌کند. در ادامه این گفتگو از خانم انگلی کابر، عضو برجسته کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا که امروز اولین روز کاری خود را در این مجلس در سال جدید آغاز کرده، می‌پرسم اگر با نمایندگان مجلس ایران دیدار کند، ابتدا به وضع حقوق بشر در ایران می‌پردازد و یا برنامه اتمی؟ خانم بر در جواب می‌گوید در درجه اول به وضع حقوق بشر، چرا که پارلمان اروپا این مسئله را با نگرانی دنبال می‌کند و می‌افزاید راهیابی به اینترنت به ویژه برای کسانی که منتقد حکومتند سخت‌تر شده. حتی این روزها در ایران افراد پلیس با لباس شخصی دیده می‌شوند که موبایل و تلفن‌های همراه مردم را هم کنترل می‌کنند. خانم انگلی کبر آنگاه به مسئله اتمی ایران می‌پردازد و خواهان یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این مسئله می‌شود. به اضافه می‌کند که اتحادیه اروپا از جریان‌های اصلاح طلب ایران که سیاست اتمی دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده‌اند حمایت می‌کند. خانم بر آنگاه مخالفت خود را نسبت به هر گونه حمله نظامی به ایران ابراز می‌کند و یادآور می‌شود که حملات اتمی و یا بمباران تأسیسات ایران مغایر تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل است.
kontrolliert heißt natürlich, dass die IAEA 100%ige Kontrollrechte haben muss, um zu verhindern.
خانم بر که وابسته به حزب سبزهای آلمان است، مخالفت خود را به طور کلی نسبت به بهره‌گیری از انرژی اتمی در هر سمت و سو ابراز می‌کند و در پایان گفتگو با رادیو فردا خواهان ادامه مذاکرات با ایران اما بدون پیش شرط می‌شود و همزمان بر حق 100%ی کنترل بر برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید می‌کند تا بدین وسیله به گفته وی ایران از انرژی اتمی در جهت مقاصد نظامی استفاده نکند.
گزارش شهرام میریان بود همراه با گفتگو با رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا. خانم بر میگوید اروپا نگران وضع وخیم حقوق بشر در ایران است و وضع حقوق بشر در ایران نسبت به برنامه اتمی این کشور اولویت دارد. سکوت و خاموشی زنان در جوامع مسلمان و عدم مراجعه آنان به مراجع قضایی هنگامی که مورد ظلم واقع می شوند دلایل بسیار دارد. یکی از این موارد توصیه مراجع قضایی و حقوقی به زنان است که با شرایط کنار بیایند و به اصطلاح بسوزند و بسازند و تقدیرشان را بپذیرند. در این گونه جوامع حتی مراجعه زن به یک مرکز انتظامی یا حقوقی نیز ننگ و عار تلقی می شود
و زنان در صورت انجام چنین کاری ممکن است از سوی مردان خانواده مورد تنبیه قرار بگیرند. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در این باره گفتاری دارد که با هم میشنویم.
وجود حقوق انسانی در ساختار قوانین کشور برای زنان البته یک گام لازم در جهت تحقق برابری و حق خواهی زنان است، اما از طرف دیگر ضروری است از لحاظ فرهنگی و از لحاظ ساختار حقیقی نظام قضایی موجباتی فراهم گردد تا زنان از اینکه به مراجع قضایی و پلیسی مراجعه کنند امتناع ننمایند. اخیراً خانم قزنفر وزیر زنان افغانستان از این موضوع به روشنی یاد کرده و توجه داده که در جامعه افغانستان شمار زیادی از زنان نمی توانند خود را به مراجع حقوقی و قضایی برسانند و در بیشتر موارد تحمیل ها را خاموشانه تحمل می کنند. نامبرده خشونت علیه زنان را در همکاری استادان دانشگاه های افغانستان، اعضای دادستانی کل و نمایندگان پارلمان با یکدیگر اعلام کرده است. در شرایط کنونی خاموشی زنان و گاهی امتناع آنان از اینکه برای حق خواهی ظاهر بشوند یا به مراکز پلیسی و انتظامی مراجعه کنند یکی از موانع پیش روی زنان در احقاق حق است. خوشبختانه دو کمپین مبارزاتی که اخیراً در ایران توسط فعالان حقوق زن و به خصوص وکلای دادگستری تشکیل شده است می تواند به این خاموشی پایان بدهد. کمپین 1,000,000 امضا برای آنکه با حکومت وارد صحبت بشوند تا به رفع تبعیض از زنان در قوانین متقاعد گردند و همچنین کمپین حذف قانون سنگسار از ساختار قوانین کشور دو کمپین مبارزاتی است که در صدد است تا بر این خاموشی و سکوت زنان بتازد و بتواند آنان را با حقوق داشته و نداشتشان آشنا سازد. آنچه مسلم است زنان ایران مختصر حقوقی دارند، اما گاهی به همان مختصر هم آشنا نیستند، اما عمده حقوقشان زیر پا گذاشته شده و درصد بزرگی از زنان حتی از اینکه عمده حقوق انسانی آنان زیر پا گذاشته شده خبر ندارند. امید است که با افزایش کمپین های مبارزاتی زنان خاموشی و سکوت زنان در برابر اجحاف و بی‌عدالتی در ایران پایان پذیرد.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
یادآوری میکنم در مجله حقوق بشر امشب رادیو فردا که ساعت 10 پخش میشود علاوه بر اشاره به خبرها نگاهی خواهیم داشت به گزارش فصلی کانون مدافعان حقوق بشر در فصل پاییز و گفتگویی با مسئول روابط عمومی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در ایران و نیز گفتگویی با یک فعال حقوق بشر کرد درباره تجمع روز سه‌شنبه امروز کارگران اخراجی کارخانه نساجی کردستان در سنندج. توجه شما را به این گزارش ویژه جالب جلب می کنم. اما مریخ
از دیرباز جایگاه ویژه‌ای داشته است در تخیل انسان‌ها. در سایت اینترنتی که همکنون به شما معرفی می‌کنیم می‌توانید آخرین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها را در رابطه با سیاره مریخ مشاهده کنید. لیلی صدر نگاهی داشته است به این سایت که با شما در میان می‌گذارد.
در سایت marstoday.com نه تنها می توانید آخرین یافته ها در مورد سیاره مریخ را بررسی کنید، بلکه می توانید در مورد زمین شناسی، آب و هوا، قمرها و نیز امکان زندگی در این سیاره اطلاعات زیادی کسب کنید.
marstoday.com is a daily compilation of news regarding the planet Mars. It's a series of status reports, press releases.
سایت marstoday.com گردآوری روزانه اخبار در مورد سیاره مریخ است. این سایت شامل یک رشته گزارش در مورد وضعیت، گزارش‌های خبری، عکس و امثال آن در مورد سیاره مریخ است. من سعی کردم موضوعهایی را انتخاب کنم که بقیده من بیشترین و مفیدترین اطلاعات و اخبار را در مورد سیاره مریخ در اختیار بازدید کنندگان از سایت قرار می‌دهد و سعی می‌کنم بهترین ها را از میان بهترین ها انتخاب کنم.
The niche where I thought we could be most useful relaying information and news about Mars and trying to pick the best of the best.
کیت کاوینگ سردبیر سایت marstoday.com است. این سایت شامل اطلاعات گسترده‌ای در مورد سیاره مریخ از منابع مختلف است. کیت کاوینگ میگوید این مهم است که بازدید کنندگان از سایت بدانند که اطلاعات موجود در سایت از کجا آمده است.
We try to make certain that people know exactly what it is they're reading. If it's a press release, it says press release. As far as the images go, we make certain that people can see.
ما سعی می‌کنیم که مردم حتماً بدانند چه چیزی را می‌خواهند. اگر خبرنامه است، زیر آن نوشته شده خبرنامه. در مورد عکس‌ها هم بازدید کنندگان تصویر کوچکی را مشاهده می‌کنند، اما با کلیک بر روی آن مستقیماً به منبعی که عکس از آن گرفته شده می‌روند. ما بر این مسئله بسیار تاکید می‌کنیم که مردم به اطلاعات به دقیق‌ترین صورت و روش قابل ردیابی تا حد ممکن دست یابند.
Focused on making sure that people get the information in the most accurate and traceable format that we possibly can provide.
سیاره مریخ همیشه جایگاه ویژه‌ای در خیال پردازی‌های انسان داشته است. در داستان‌های علمی مانند کتاب مشهور جنگ جهان‌ها اثر اچ جی ویلز، اشغالگران فضایی از سیاره مریخ به زمین آمدند و marstoday.com نخستین سایت اینترنتی است که در آن علاوه بر واقعیت لینک‌های نیز به مشهورترین داستان‌های تخیلی علمی در مورد سیاره مریخ وجود دارد.
When you eventually arrive at a place physically, many people have already been there in their minds, whether it's imagining things or.
وقتی شما سرانجام به محلی قدم می‌گذارید، بسیاری بیشتر در تخیلشان به آنجا سفر کردند، چه از طریق تصور و چه از طریق داستان سرایی. و اکثر مواقع طوری که ما جایی را تصور کرده ایم بر نحوه کاوش و تفکر ما در مورد آن تأثیر می‌گذارد. عقیده کاوش مریخ از میان تمام سیاره ها به وضوح به این دلیل است که مریخ یکی از سیاره هایی است که انسان ها در تخیلشان بیشترین مسافرت را به آن انجام
دادند.
علاوه بر مطالبی که به آن اشاره شد، موضوعهای بسیار جالب و دیدنی دیگری نیز در سایت اینترنتی مارس تودی وجود دارد. آدرس این سایت اینترنتی www.marstoday.com است.
مرور لیلی صد بود بر سایت مربوط به مریخ. و به این ترتیب مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان برنامه نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. علی لاریجانی گفت ایران قصد دارد در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت کند. رئیس جمهوری سومالی از حملات هوایی آمریکا به القاعده در آن کشور دفاع کرد. بانک‌های دولتی ویتنام به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. تب دره ریفت باعث کشته شدن 74 نفر در کنیا شد. شهروندان بریتانیا از طریق ایمیل در جریان خطر حملات تروریستی قرار می گیرند. درگیری های شدیدی میان نیروهای آمریکایی و عراقی با شبه نظامیان این کشور رخ داده است. سفر دوره‌ای نخست وزیر ژاپن به اروپا آغاز شد. 2335 دانشجوی دانشگاه شیراز به کمبود خدمات رفاهی در این دانشگاه اعتراض کردند و بالاخره نخست وزیر جدید قزاقستان روز چهارشنبه معرفی می شود. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌برم.